أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان من دعائه عليه السلام إذا نعي إليه ميت أو ذكر الموت اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد. وكفنا طول العمل وقصره عنا بصدق العمل حتى لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام از امشب که توفیق سخن گفتن دوباره خدمت عزیزان در اتمام دعا 39 پس از اون دست می دهند. دعا 40 صحیفه مبارک سجادیه رو که البته دعا کوتاهی است خدمت عزیزان آغاز خواهیم کرد. اما عنوان این دعا 40 بدون هیچ فوت وقتی عرض میکنم این است که کان من دعایه علیه السلام از نیایش های وجود مبارک امام است ازا نوعیه الیه میتون و ذکر الموت. هنگامی که خبر میتی به او داده میشود یا یادی از مرگ برده میشد امام پیرامون مرگ که بنا بود دعایی رو بگویند این دعا رو مطرح کردن که انشاءالله بررسی میکنه. اما عنوان دعا این بود ازا نوعیه الیه نوعیه نوعیه المیت اخبره به موته. اصلا نعا به معنای خبر مرگ است، نعی به معنای خبر مرگ و نوعی آن کسی که اعلام مرگ کسی می کند. پس خود این واژه این معنا رو داره. اون شعری که در شاید تشییع جنازه یا لحظات پایانی به خاک سپاری شیخ مفید معلم و شیعه گفته شد که لا سوت ناری به فقد که انهو یومون علا آل رسول عظیم. شیخ خدا نکند کسی خبر مرگ تو را بگوید که این روز بر ما خاندان و بر آل پیامبر عظیم است، که شاید این شعر رو بعضی ها نسبت به وجود مبارک امام زمان داده باشند که در رحلت شیخ مفید چنین گفته شده است. ناری یعنی خبردهنده مرگ. ازا نوعی الیه میتون هنگامی که به امام خبر میتی داده میشد او ذکر الموت یا موت یاد میشد. کلمه میت موت، خب این واژه رو به لحاظ مفهومی و به لحاظ مصداقی انشاءالله رخصت بفرمایید فردا شب ورود خواهم کرد. احتمالا این مقدمات رو بازگو کنیم، چند سطر اول رو میرسیم به مبحث جدی مرگ. اما به لحاظ واژگانی فقط عرض میکنم که کلمه میت موئیت یا میوت ابتداءاً بعد یا در وام ادغام میشه میت. گاهی هم اون یا باز مخفف میشه میت. یه میتی داریم ما، یه میتی داریم. فرق بین این دو چیست؟ میت که موتا هم جمع بسته میشود عام است و میت خاص است، به این معنا که میت هم به کسی گفته می شود که در حق او مرگ مسلم و قطعی است ولو این که الان بهره‌مند از حیات است، و هم به کسی گفته می شود که الان در گورستان آرمیده است، یعنی کسی که در حق او مرگ قطعی و مسلم شده است. پس کلمه میت عامه. به همین خاطر خداوند در قرآن در سوره مبارکه زمر به پیامبر چه میگویند؟ انک میتون، پیامبر شما میتید، و انهم میتون، اونها هم میتند. کلمه میت به پیامبر گفته میشه و حالی که پیامبر حیون یرزق، زنده است و دارد زندگی میکند و مخاطب وحی خداست، اما خداوند به او چه میگویند؟ میت گفته میشه. پس کلمه میت به کسی که الان هم زنده است گفته میشه. حالا چرا؟ به دلیل این که قطعا در حق او مرگ مسلم است، یا شاید به دلیل این که اساسا اگر ریز بینانه و دقیق نگاه کنیم، مقوله مرگ یه مقوله است که تسری دارد، یعنی به اصطلاح آن به آن به شکل تدریجی حاصل میشه. ما مرگ رو یک بار حس میکنیم که دیگه تمام میشه، یعنی احساس میکنیم جان از تن به در رفته است، اما در حقیقت مرگ مانند میدان مسابقه است که یک دونده شروع میکنند، به خط پایان که میرسد دیگه اون نوار پایانی بریده میشه. نفس المرء به تعبیر امیر المؤمنین خطاه و الى عجله، هر نفسی که انسان میکشد یک قدم به سوی چیست؟ مرگ. اگر کسی 70 سال عمر میکند، تمام روزهای زندگی یا او گامی است که او را به خط پایان و مرگ نزدیک میکند. پس الان در حال چیست؟ در حال مرگ است. تک تک ما در حال میراندن مرگیم الان و داریم گام به گام به سوی مرگ نزدیک میشیم. خب پس به این معنا میت گفته میشه، به همه زندگان هم میت گفته میشه، به همه مردگان هم میت گفته میشه. اما میت نه، فقط اختصاص به کسانی دارد که تحقق ثابت و مسلم شده است در حق اونها مرگ. این واژه رو هم عرض کردم که تا این قسمت، و فقط همین یه جمله رو عرض میکنم. انشاءالله مفهوم مرگ، مصادیق مرگ رو در فصل بعدی خواهیم گفت خدمت دوستان عزیز، اما همین مقدار میدانیم عزیزان با همه اختلاف و با همه دیدگاه ها و با همه مبهمات و مجهولاتی که در مسئله مرگ وجود دارد برای انسان، شاید اگر یک مطلب رو بگیم که انسان ها اتفاق بر اون دارن که یه امر یقینی و مسلم است، مسئله مرگ. اگر یه نکته رو بخوایم بگیم که دیگه اختلافی در این نیست که وجود دارد قطعا و مورد اتفاق و تصادم همگانه است، این مسئله مرگ است. چون بالاخره همگان میدانند اگر 120 سال قبل در این شهر کسی بود نیست، و 100 سال آینده هم از ما و این جماعت فعلی خبری نیست. این دیگه امری است مسلم، همه مسلم میدانیم این رو. به همین خاطر در کلام عرب و در قرآن به مرگ یقین گفته شده است، چون یقینی ترین آگاهی انسان است. اگر ما هر آگاهی داریم که یک کمی آمیخته با شک است، اما در مورد این آگاهی که ما مرگ داریم و مرگ در به خانه ما را هم میکوبد هیچ شکی نداریم دیگه. اینجا در این هیچ تردیدی نیست. افسانه نامیرایی کیومرس، کیومرته، بفرمایید زنده نامیرا، انوشه، این اسامی که در ادب فارسی هم بوده است، و افسانه های عرض به خدمتتون بفرمایید آشیل، بفرمایید افسانه های مانند افسانه اسفندیار رو این تن، اینها میدونیم همه اسطوره است و افسانه است و خیال است، حقیقت چیز دیگری است. لذا در قرآن هم وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، پیامبر از عبودیت و بندگی پروردگارت دست برمدار تا آنکه مرگ به سراغ تو آید. اینجا قطعا یقین به معنای مرگ است در سوره مبارکه حجر، و شواهد دیگه هم در قرآن داریم. خب با این مقدمه عرض میکنم بکان من دعای این دعا در مورد زمانی است که خبر مرگی رو، مرگ کسی رو به امام میدادند، داده میشد، یا یادی از مرگ میشد در محضرشون، امام این دعا رو خوندن و آموزش دادن که در این مواقع پیرامون مرگ و حال و هوای مرگ این دعا گفته شود و خوانده شود. اللهم، طبق معمول ملاحظه میفرمایید به دلیل حساسیت، به دلیل سنگینی بحث، به دلیل نیاز به تقویت فزونتر، وجود و مبارکه امام دار و باز با یاد و تحییت بر پیامبر و خاندان او تیمونن تبرکن تبسلن حرمتن احترامن کرامتن شروع میکنن که تقویتی در آغاز باشد و انگاه دعا خودشون رو پیگیری میکنند. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. وکفنا طول العمل، وکفنا طول العمل، خدایا ما را کفایت کن، ما را کفایت کن و حفظ کن از طول العمل. وکفنا طول العمل. خب یه مقدمه ای رو امام دارن می فرمان، یه دو سه سطری ابتداءن، بعد انشاءالله می رسیم به این که ونسب الموت بین ایدینا نسبن. از سطر چهارم این دعا، پنجم این دعا، امام ورود مبحث مرگ می کنن. اما قبل از اون یه عنوانی رو، یه موضوعی میگن که این موضوع با مرگ و عجل ارتباط بسیار تنگاتنگی داره. این رو به عنوان پیش درآمد مطرح میکنن، بعد به خود مرگ ورود میکنن. وجود و مبارک سید الساجدی. و اون عنوان این است که خدایا ما را برحذر دار، دور دار، ما را کفایت کن از طول العمل. خب واژه ترکیبی است اینجا، ملازم فهمید. طول العمل، طول یعنی درازا، طول درازا. به کسی که خیلی دراز قامت هست چی میگن؟ طویل القامه. این که طول زیادی داره، طول یعنی درازا بلندی. طول العمل، ملاحظه فهمون اینجا عمل است نه عمل با عین. در همین عبارت امام به صدق العمل دارن، یعنی عین رو میگن. اما اینجا عمل با چیست؟ با الف همزه است، نه عمل با عین که به معنای کار و فعل است. خب طول العمل، عمل با الف همزه معنای چیست؟ به معنای آرزو. به فارسی سریع عرض میکنیم، یعنی انتظار و محبوب فی المستقبل. این که انسان انتظار یک امری رو، دوست داشتنی رو برای خودش در آینده داشته باشد، نام این توقع نفس محبوب فی المستقبل. این تعریفی است که برای عمل، عمل به تنهایی، کلمه عمل با الف همزه گفته میشه. و عرض کردم معادل اون هم در پارسی میفرمایید چی؟ میفرمایید آرزو. آرزو، امید و آرزو، و این واژگان رو در مقابلش به کار میبریم. امام فرمودن خدایا مرا از طول العمل حفظ کن و کفایت کن من رو از طول العمل. خب مشخص میشه در کلام امام که طول العمل مقوله ناپسند و خطرناکی است. بعد در ادامه میفهمن شر داره، غرور داره، چه داره که خواهیم خواهد. ابتداعا من لازمی توضیحی پیرامون این معنا بدم خدمت دوستان عزیز و بحث رو جدیتر پیگیری کنیم. اون این است که به طور کلی عمل با الف همزه که گفتیم به معنای آرزوست، به خودی خود آرزومندی و داشتن آرزو، این رو عرض کنم که این واژه مترادفاتی داره که در کنار خودش به کار برده میشه. خوب الان همین ها رو هم بگم. یعنی در کنار عمل طمع رو ما داریم، در کنار عمل رجاء رو داریم. در متون دینی و آموزه‌های دینی این سه واژه رو می‌بینیم که شاید گاهی بعضی از اینها نزدیک به هم به کار برده میشه. اما فرقی که داره اینه، طمع اون توقعی نسبت به آینده که آینده نزدیک است، طمع نزدیک‌تر برای انسان. هنگامی که این نزدیکی دورتر میشه، انسان انتظار امری رو، امر جالبی رو و محبوبی رو دارد برای خودش که در زمان دیرتری ممکنه این دست بده، نام این میشه رجاء. اگر زمان اون دورتر و واپستر شد میشه عمل. پس اگر رابطه این ستا رو دقیق بخوایم بدونیم، ابتداعا طمع به لحاظ زمانی اون خواسته که تعلق نفس، نفس انسان به یه چیزی متعلق شده، وابسته شده که بشد، خیلی دوست می‌دارد این کار محقق بشه، به زودی این طمعه، طمع دارد که این والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. این در معنای مثبت به کار شده در قرآن کلمه طمع، چون ممکنه ذهن دوستان زود به طمع و طماع و روباه طماع و این مسائل بیاد. نه، طمع به معنای اولیه خودش نه، مگر به چیز بدی وابسته باشد. میتونه معنای مثبت داشته باشه. طمع نزدیکتر، رجا دورتر، عمل بعد از آن. این سیر واژگانی رو هم خاطر مبارکتون باشه که باز به این هم شاید سرکارمون افتاد. اما خود آرزو و آرزومندی آیا به خودی خود این چیز بدیست یا نه؟ مسلم اینطور نیست. ما مفهوم بدی از عمل، عمل با الف همزه و آرزو، چیز بدی به ذهنمون نمیاد. این نکته ای است که خدا در وجود انسان قرار داده است. انسان موجودی است که برای فرداهای خودش یه تصوراتی دارد. خداوند یه قوه‌ای به ما داده است به نام قوه مخیله، قوه خیال، که انسان در این خیال متصل و منفصل یه دنیاهایی رو، یه آمالی رو برای خودش میسازد، یه آینده‌ای رو تصور میکند و دوست میدارد دست پیدا کند به اون آینده‌ای که در ذهنش ساخته است. این میشه آرزو، این میشه آرزو و امید. و این آرزومندی بالاخره نکته ها دارد. سحر باباد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، نگران نباش، میرسی به اون آرزوهایی که در دل داری و در سر میپرورانی. اما توجه کنید، من میخوام بحث رو خیلی زیربنایی و عمیق امشب به برکت سخن سید و ساجدین خدمت عزیزان خانم ها و آیان تقدیم کنم که نکات لطیفی دارد به لحاظ خود حال و هوای انسان ها. آرزو بسیار خوب است به خودی خود، اما با قیود و شروطی این آرزو مطرح میشه و روی کرد مثبت پیدا میکند و گاهی هم خیر، این آرزو مع الاسف میشه یه دام برای انسان ها و یه خطر مهیب و بزرگ برای انسان. همین آرزومندی و آرزو پروری این که در وجود ما انسان ها فطرتن هست و انسان ها فطرتن یه امیدی و یه انتظاری و یه آرزویی رو نسبت به آینده خودشون دارند. و در حقیقت اگه خاطر مبارکتون باشه در باب حرص چی عرض کردیم؟ معذر مبارکتون، حرص یعنی شدت الاجتهاد فی طلب شی، این که انسان بسیار شدید پی یه چیزی باشه این میشه حرص. خب بعد این بده یا خوبه حرص؟ با اون بارانی که به شدت میاد و روی زمین رو میشوید و میبرد و چه میکند؟ میگن حرصا و حریسه در لغت عرب، المطر الحریسه، که با اون شدت میاد. آیا حرص و شدت ورزیه در یک کاری بد است یا خوب است؟ بستگی داره انسان این شدت و حدت رو کجا به خرج بده. آیا در طلب علم است؟ بسیار عالی است. آیا در طلب تقوا است؟ بسیار ناب و متعالی است که انسان تمام هم مهمت خودش رو به گونه ای باشد که تشنه ای باشد که هرگز سیراب نشه در طلب معرفت، علم، تقوا و تقرب به ذات حق. این خیلی خوبه. حالا اگر این حرص اومد به چی تعلق گرفت؟ به زر و زور و قدرت و شهوت و امیال نفسانی. این دیگه میشه اون حرص مذمومی که متاسفانه در روایات هر چه بخواید در مذمت این حرص سخن گفته شده است. ولا اگر مثبتش باشه و درستش باشه که از اوصاف خود پیامبر ما این است که حریصون علیکم، پیامبر حریص است بر مردمان. به چی؟ به هدایت مردم و راهنمایی جامعه. پس حرص ممتنعه تا اینکه به چی متعلق باشه، وابسته به چی باشد. به خیر باشد میشه حرص مثبت، به شر باشد میشه حرص منفی. عمل و آرزو هم همینطوره، بستگی دارد که این آرزو به چی باشه. اون متعلق آرزوی انسان که آدمی رو وابسته به خودش میکند چه چیزی باشد؟ این نکته. بنابراین عمل و آرزو ممتنع است، مثبت میشه با یه شرط، مشروط به این که اون وابستگی انسان و آرزو و امید انسان هم به یه امر مثبت خیری باشد، نه یه به امر شر منفی باشه. این. اگر دقیق تر بگم، بالاخره یه باری این بحث رو به این شیوه بازگو کنیم خدمت دوستان عزیز، میتوان گفت آرزو بسیار بجاست و شایسته است با دو قید و با دو شرط. یک، آرزویی و امیدی که بهره از حق و حقیقت ببرد، یعنی در چارچوب حقیقت باشد. دو، شرط دوم، آرزویی که منطبق بر واقعیت باشد، یعنی عمل و آرزویی که حقیقت و واقعیت داشته باشه. این بسیار عالی است و شایسته است. آرزو این که بهره حق و حقیقت درون است، نه باطل. این یه خیال باطل، یه خیالی نیست که باطل باشد، بلکه منطبق بر معیار عقل و شرع است. یعنی انسان میتونه عاقلانه، معقول و مشروع از این خواسته و آرزوی خودش دفاع کند. این بسیار عالی است، مرزم نداره، طوری نیست. هنگامی که منطبق بر حق و حقیقت است. دو، هنگامی که آرزو منطبق بر واقعیت باشه. یعنی چی؟ یعنی انسان یه آرزومندی دارد، اما این آرزو و امید در قد و قواره من نیست، با حقیقت وجودی و واقعیت من هماهنگی نداره، نه با شرایط جسمی من میسازه، نه با شرایط و توانمندی روحی من، نه با شرایط و ضعف بشری من، نه با قوت بشری من، نه با شرایط اجتماعی من، نه اقتصادی ما، نه عرض به خدمتون بفرمایید فکری من، هیچ. این آرزو و این چیزی که در ذهن من پرورانده شده است با واقعیت وجودی من هماهنگی نداره. این آرزو آرزوی مهیبی است عزیزان، این آرزو آرزوی خطرناکی است، آرزویی که با واقعیت و حقیقت هماهنگی ندارد. این دو قید رو دقت فرمودید. یک، این که آرزومندی اگر بر اساس حق و حقیقت باشد بجاست، اگر بر اساس حقیقت نباشد میل باطل بکند، این میشه عامل مهلک و هلاکت که باید خدمت دوستان بخونیم از زبان معصوم و مطالب رو انشاءالله ببینیم. و از اون طرف عرض کردم اگر با واقعیت هماهنگ باشه، منطبق بر واقعیت باشد. به همین خاطر در متون روایی ما به این بحث با دو قید پرداخته شده است. یعنی عمل به شکل مطلق، آرزو بدون قید، از زبان وجود نازلین نبی مکرم گاه این روایت رو خوندیم، العمل رحمت لامتی، این سخن پیامبر است، العمل رحمت لامتی، از مصادیق رحمت خدا بر امت من آرزوهاست. این که انسان امید و آرزویی در دلش داشته باشه، این امیدها و آرزوهاست که تبدیل میشه به انگیزه ها در وجود انسان. بعد پیامبر فرمودن لولا العمل، اگر نباشه این آرزومندی و امید، هیچ مادری فرزند خودش را شیر نخواهد داد. گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش. بالاخره این به هزاران امید، این مادر تمام تلخیهای این فرزند رو تحمل میکنه به امید این که یه روزی این فرزند میشه چشم و چراغشه، 14 سال قرة‌العین، بالغ نظر علوم و کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، به این میشه قرة‌العینش، پاره جگرگوشش میشه و افلاز کبدش میشه و چه امیدهایی دارد. رضا تمام مشقات و تلخیهای این فرزند رو این مادر تحمل میکند به جان برای روزهایی که امید به اون بسته. با خسرانا که از این امید این مادر نومید بشه، اونجا جاییست که دیگه تمایلی به ادامه نسل و ادامه وجود انسان در زمین نخواهد بود. پیامبر فرمودن اگر این آرزو و این عمل نباشد، هیچ باغبانی درختی غرس نمی کند و ما غرست آرزون شجرتن، هیچ قارسی شجری درختی غرس نمی کند. یعنی این باغبان به امید این درخت را قرض میکنه و میکارد که چی؟ که درختم کم کم آرد برگباری بسازد، بر سر خود شاخساری، به تابستان که گرما رو نماید، دل هر رهگذر را می رو باید، کم کم میوه بیاد، کم کم عرض به خدمتون اون بهره برداری ها، منافع اقتصادی به غیره بیاد. خب پس خود آرزو و امید عزیزان بر اساس سخن پیامبر از مصادیق رحمت خداوند بر وجود انسان هاست. یه وقتی داره تو روایات داره که حضرت عیسی نشسته بودن، یه کسی یثیر الارض، یه کسی یه کشاورزی مشغول بیل زدن بود، زمین رو میکرد. بعد حضرت به اصحابشون اشاره کردن، گفت الان من کاری میکنم که امید الان از دل این بره، نومیدش میکنه. حالا دیگه اون اذنی که خدایی که به عیسی قدرت داده است که مرده را زنده کند، یه تحول در یه انسان ایجاد کردن، زحمت چندانی براش نداره، خیلی خیلی کمتر از عیسی ها این کارو میکنند و کردن. جناب عیسی اشاره کرد، در عالم ذهن و تصرفی کرد، دیدن این بیل رو انداخت کنار، این مرد رفت نشست. به اصحابش که فلان دوباره امید رو بهش برمیگردانم، دیدن دوان دوان رفت بیل رو برداشت، باشه تاب شروع کرد به کار کردن. گفتن ببینید این عمل و آرزوست تو وجود انسان، اگر باشه انسان ها تلاش میکنن، نباشه انسان ها اقدام عملی نمیکنن. گاهی این رو شما از زبان عامیانه کوچه بازار میگید، آقا چرا بی حالی؟ چرا؟ میگه به چه امیدی؟ نمیدی؟ میگه به چون؟ برو کی؟ به چون میدی؟ برای همینا؟ اشاره هم میکنه به کسایی مثلا اینطور. واقعا همین است. پس تا اینجا العمل و رحمتون لعمتی چقدر خوب است که انسان آرزومند باشد و انسان امیدوارانه بزید، تلاش کند، دوست داشته باشد، دوست بدارد و تلاش های خودش رو جهت بدهد با آرزوها و امیدهای خودش. اما تو روایات ما دو تا قید میاد میخورد به این عمل که از این جایگاه خودش تنزل پیدا میکنه. یکی همینی که امام دارن میگن، یعنی طول العمل که الان توضیح میدم. یکی هم العمل، یعنی یک قید اول میاد میشه طول العمل، دومی به شکل وصف میاد العمل باطل. در روایات عمل باطل، آرزوی باطل، یعنی آرزویی که این منطبق بر معیارهای مشروع و حق نیست، این بر اساس حقیقت نیست، بهره‌ای از حقیقت نداره. این آرزو، آرزو میکند یک کسی که فلان زشتی رو مرتکب بشه. چطور میشه من به جایی برسم که مثلا این فسق و فجور مثلا نصیب من بشه؟ یک کسی یه چنین آرزویی دارد، یه چنین خیالی دارد، آرزو میکند که فلان چی رو تصاحب کند، فلان کار رو انجام بدهد. خب این اساساً بله، مگر نیست؟ خیلی ها با همین آرزوها دارن زندگی میکنن، ظلم میکنن، جنایت میکنن، ستم میکنن، همه کار میکنن. آرزو دارد که بتواند وقتی چپاول کند فلان موقعیت اقتصادی را، فلان شهوات جنسی خودش رو به این شکل اغنا کنه. آرزو دارد که این گونه مثلا بهره‌مندی جنسی داشته باشه یا فلان داشته باشه. همینی که میبینید خیلی از انسان‌ها با همین آرزوها اصلا زندگی میکنن، با همین آرزوهای منفی. این میشه العمل باطل، آرزوهای باطل. و طبعا کسی که این گونه آرزو رو دارد عزیزان، یعنی این آرزوهای باطل رو داره، دیگه هیچ مرزی برای این انسان وجود ندارد. یعنی برای رسیدن به این خیال باطل و آرزوهای باطل، حدود خدا را زیر پا می‌گذارد، حقوق بندگان خدا را پشت سر می‌گذارد. اون چنان این عمل و آرزوی باطل در وجود انسان رشد می‌کنه، رشد می‌کنه، ریشه می‌دواند، بزرگ میشه، به جایی که انسان رو می‌برد دیگه، از تمام مرزها می‌گذارد، تمام حدود رو طی می‌کند، همه چیز رو پشت سر می‌گذاره و انسان میشه دیگه به تمام معنا یه متمرد سرکش اونچنانی که ضد خدا و ضد خلق است، میشه یه آنتی سوشال کامل، یه ضد اجتماع و یه ضد خدا، و به تمام معنا حرکت می‌کند. هیچ مسکری نیست که نخورده باشد و هیچ منکری نیست که به جا نیاورده باشد. در راه رسیدن به چنین خیال‌های باطل و آرزوهای باطلی، انسان‌ها برای که خودشون رو برسونن دیگه از هیچی دریغ ندارن. این میشه آفت این خیال باطل که در روایات به عنوان رهزن عمل درست و صالح، به عنوان راهزن ایمان و عمل مطرح میشه. گاهی در قرآن میبینید خداوند وقتی زر ول کن پیامبر، این کسانی که دیگه حکم به نابودی اینها شده است، اینها به طغیان کشیدن، بذار اینها بخورن مثل حیوانات، این عبارت، بذار اینها مثل حیوانات بخورن، زر هم را کن اینها رو بخورن، بنوشن، بچرند. چرا؟ چون و یلههم العمل، و یلههم العمل، چون پیامبر عمل اینها رو، عمل با الف همسه رو داریم میگیم دیگه، عمل اینها رو چکار کرده؟ لهوشون کرده است دیگه، اینها رو برده است به باطل. این آرزوهای باطله، آرزویی که ملحیس میشه لهو میشه، عمل لهو اینها. و دریغا و خسران و عزیزان که انسان با یه مقدمات ذهنی غلط، با یه آموزش های غلط، با یه مغلوب شدن به شهواتش، امیالش، در ذهن خودش خیالاتی، تصوراتی، آرزوهای باطلی رو می سازد که برای رسیدن اون دیگه مرز و حدی نداره. انسان از هیچ جنایتی هم دریغ نمی کنه، از هیچ تعدی به حقوق خدا و خلق هم کم نمی گذاره. این میشه عمل باطل، العمل باطل، العمل باطل. اون ابتدا اولی که عرض کردم که تعبیر امام از سلام ورود به اون میکنیم، طول العمل، این عملی بود که باطل بود، یعنی هیچ بهره‌ای از حق نداشت. اون طول العمل یعنی آرزوهای دراز. مشکل این چیه؟ از دو قیدی که برای عمل گفتیم، گفتیم عمل شایسته است که مطابق بر حق باشد و مطابق با واقع باشه، با واقعیت باشه. طول العمل یعنی آرزوهایی که هیچ هماهنگی با واقعیت وجودی انسان نداره، با واقعیت وجودی انسان هیچ هماهنگی نداره، هرگز با حقیقت انسان به شکل کلی و با شخص من سازگاری ندارم، اما من اصرار دارم این آرزوها را داشته باشم. مثلا تصور بفرمایید، خب یکی از واقعیت‌های وجودی انسان اینه که امام به همین خاطر هستن این نکته رو میگن، بعد به مسئله مرگ میرسن دیگه، عجل است. این که انسان اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، انسان ضرب العجل داره در این دنیا. ثم قضا اجلا و اجلا مسمى و اجل مسمى، خداوند اجل برای انسان مقرر کرده، یعنی دورانی است مسلم که آدمی دوران رو طی میکند و سر میبرد. خب حالا ما آرزوهایی داریم که هیچ هماهنگی با این دوران عمر ما نداره. یه آرزوی تو ذهن من میاد که 500 سال طول میکشد این آرزو درست به بار بشیند، محقق بشه. برای بنده که میخوام 50 سال 60 سال 80 سال عمر کنم، چنین آرزوهایی رو پروراندن در سر و پی اون رو گرفتن و مقدمات اون رو فراهم کردن یعنی چی؟ این چه هماهنگی با وجود من داره؟ این میشه طول العمل. آرزوهایی که زمان تحقق بهره برداری از این هیچ هماهنگی با وجود من نداره. این در روایات به عنوان مصداق مثلا طول العمل معرفی میشه. مثال عرض کردم، آرزوهایی که اصلا با نیاز بشری هماهنگی نداره، با وضعیت وجودی من هماهنگی نداره، با شرایط اجتماعی من، با شرایط علمی من و بقیه خصوصیات، شرایط اقتصادی ما، کسی بالاخره عرض به خدمتون چقدر مثلا تلاش کرده است، فرض کنید این دانشجو خودش هم میدونه چی کار کرده است، چقدر درس خونده، چه جور درس خونده. خب الان یه آرزو کند که مثلا جایزه نوبل فلان رو در این رشته علمی به من چرا نمیدن، باید به من بدن، من آرزو. خب این مجبوره بالاخره بره یه مدرک جعلی برای خودش درست کنه، یه کاری بکنه، بالاخره یه پستاکی، یه کاری، چیزی، یک دست و پا بکنه، چیزی تهیه بکنه که خودش رو به جایی به دروغ برسونه. ممکنه به دروغ متوسل بشه، اصلا بگه من به این رتبه علمی رسیدم، به هزاران دوز و کلک متوسل میشه که خودش رو به اون آرزوش برساند، یعنی مرزها رو زیر پا میگذارد به دلیل این آرزوی طویل و طول العملی که هماهنگی با وجودش، توانمندی‌ها و شخصیتش نداشته است. این میشه طول العمل. بذارید منور کنم انجمن را. این جمله‌ای که از نبی مکرم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علیه، نقل است که امیرالمؤمنین همین رو در خطبه، اگر اشتباه نکنم 42 باید باشه، در 42 نهج البلاغه بازگو میکنن که ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، مردم من از دو چیز میترسم بر شما. این ترس پیامبر و ترس امیرالمؤمنین است. ان اخوف ما اخاف علیکم، ترسناک در این چیزهایی که من میترسم تو امتم دو چیز است، یک اتباع الهوا، دو طول العمل. اتباع الهوا، طول العمل، یک تبعیت امیال و آرزوها و شهوات. به جای اینکه در وجود امت من عقل حاکمیت کند، نفس حاکمیت کند، امیال و آرزوها حاکمیت کند، تو اتباع هواهاشون به صحنه بیاد، شهواتشون به صحنه بیاد، اتباع الهوا و طول العمل. و من میترسم از آرزوهای دراز و خیالهای خامی که در ذهن امتم ممکنه پیش بیاد. بعد خود پیامبر فرمودند و اما اتباع الهوا، اگر مردم اسیر شهواتشون باشن به جای عقلشون، فیصد عن الحق، اینا رو از حق باز میدارد. کسی که اسیر نفس است، اسیر شهوت است، اسیر هواست، اسیر امیال، به جای اون که خدا پرست باشد هوا پرست است، به جای اون که تابع عقل باشد تابع نفس است، این کجا تن به حق میده؟ چه این انسانی همیشه مطابق در پیانه که اون چه دلش میخواد و نفسش میخواد همون بشه، لزوما چه مبارزه میکنه با هر چیزی خلاف این است، هیچگاه تن به حق نمیدهد و یصد عن الحق. فرمودند و اما طول العمل، اما طول عمل این آرزوهای دراز، بهتون بگم یکی از مهمترین مشکلاتش که من میترسم بر امتم اینه، یونسل آخره، اصلا فلسفه زندگی رو از بین میبره. من از اینجا میخوام وارد بشم که برسیم به سخن امام سجاد. پیامبر فرمودن این آرزوهای دراز یونسل آخره، یعنی جهان بعدی را، مرگ را، ادامه ی حیات بشر را اصلا بی‌معنا می‌کند. انسان وقتی به طول عمل گرفتار میشه دیگه تمام چنگ خودش رو فرو میبرد به این زندگی و دچار وابستگی به دنیا و حب دنیا میشه برای رسیدن به این آزمندی ها و آرزوها و زیاده خواهی ها و امیال درونی خودش. و طبعا مرگ، پس از مرگ حیات آخرت، اصل زندگی که انسان دنبال اونه و باید به اون برسه، همه از بیخوبان از وجود و جان و خیالش به در میرود. این یه جملش رو اشاره کردن پیامبر، یکی از یونسل آخره، این آرزوهای دراز آخرت رو از ذهن و وجود انسان میبرد. حالا اینجا روایات بسیار عالی داریم، یعنی که مجموعه مطالبی که من عرض کردم برگرفته از همین مباحث و روایات معصوم بود. اینا رو براتون میخونم، اینها رو انشالله نخبه های این روایات، گزیده های این روایات رو خدمت دوستان عزیز میگیم. اما اجازه بدید بریم سراغ فرمایش وجود مبارک سید و ساجدین، بعد انشالله خدمتون به اون خواهیم رسید. امام بعد از این که درود و تحیات بر پیامبر فرستادند، اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد، فرمودن وکفنا طول العمل، خدایا ما را از طول عمل برحذر بدار، ما را از طول عمل برحذر بدار و کفایت کن ما را. و قصر هو، نقطه مقابل طویل قصیر است، طویل القامه قصیر القامه. وقتی میخوان بگن کسی قد کوتاهی داره میگن قصیر القامه، بلند طویل القامه، نقطه مقابل طویل میشه چی؟ طول میشه قصر، طویل و قصیر. و قصر هو، خدایا این آرزوهای ما را کوتاه کن، مطابق بر واقعیت وجودی ما باشد، مطابق بر شرایط ما، واقعیت ما، زمان ما، زندگی ما، حالات ما، امکانات ما، فرصتهایی که ما در اختیار داریم. پیامبر خبر دادن که اسامه ابن زید یه ملکی خریده، بعد فهمیدن که چجوری خریده اسامه، که گفتن آقا یه وام چند میلیاردی گرفته، یه رانتی پیدا کرده، یه وامی گرفته. بعد گفتی چی بود این وام پس بده؟ گفتن مثلا، به مزاح عرض میکنم، آقا تعبیر روایت رو به زبان امروزمون میگم، گفتن که این مثلا فرض بفرمایید گاهی میگیرم بعضی ها وام چند ساله گرفته، روابط اجازه داده است که یک وام 50 ساله بگیره، مثلا آقا عمرشون چقدر؟ 85 سال. وام 50 ساله بهش داده است این وام، به چه اعتباری به این وام رو دادن؟ یکی مستاق واقعی طول العمل دیگه. بله، گفتن که به پیامبر که اسامه یه چیزی خریده است، ملکی خریده است به این شیوه. گفتن کی میخواد بده این بده؟ گفتن به این مدت خریده است، مدتی رو گفتن. پیامبر فرمودن ان اسامه لطویل العمل، ای وای اسامه چقدر طویل العمله، به طول العمل گرفتار شده اسامه ابن زید، محبوب پیامبر، عزیز پیامبر. فرمودن چه طول العملی دارد این، چه گرفتار. یعنی چی؟ یعنی اسامه اگر آمد و چنین در دام چنین آرزویی قرار گرفت، بعد با تمام چنگ و دندان میکوشد که چکار کند؟ بماند، از همه شرایط استفاده میکنه بماند. یعنی دیگه برای اون مرگ، شرایط بعد از زندگی، حیات بعدی اصلا میشه چی؟ اولویت آخر. اون الان اولویتش میشه تمتع، لذت، بهره برداری، ماندگاری به هر شیوهی در این دنیا. و حال این که ما بنا نیست عزیزان به هر قیمتی بمانیم، بلکه ما باید به قیمت زندگانی بمانیم، قیمت زندگی رو به دست بیاریم بمونیم، نه که به هر قیمتی ما زنده بمانیم و بخوایم باشیم. طول العمل چنین بلایی را سر اسامه می آورد، به تعبیر نبی مکرم فرمود و قصره عنا، خدایا این طول العمل رو از ما کوتاهش کن. به چی؟ نقطه مقابلش چی میشه؟ به صدق العمل. تا الان صحبت ما از عمل بود با الف همزه، حالا ما بالاخره بنا نیست که الان تو نماز و فاجری نیست که بخوایم بگیم درست حمزه رو ادا کنیم، از جایی که گاهی میگفتم قدیمی ها میگفتن اگر خواستی بدانی درست حمزه رو ادا کردی یا نه، اهدنا رو خواستی بگی دست بذار رو نافت، حالا بگو اهدنا الصراط، اگر دیدی کاملا این سر نافت تکون خورد لرزید بعد بدون درست مخرج حمزه رو ادا کردی و الا نه. حالا ما نمیخوایم اونطورا، اما عمل با الف اینت. اما اینجا شد عین و شد عمل. و خدا یا قصر ها انا به صدق العمل، این طول العمل رو خدا یا برای ما کوتاهش کن به صدق عمل، به صدق العمل. در دعای 39 عرض میکردم چیزهایی از زبان وجود و مبارک امام سجاد در دعا به بهانه دعا و نیایش و در قالب سخن گفتن با ذات حق میشنویم که در بسیاری از آموزه های دینی شاید یافت نکنیم و پیدا نکنیم عزیزان، این حقایق این معارف رو. بفرمایید صدق صفت چیه؟ صدق برای چی میگن؟ اصلا کجا به کی میگید صادق؟ کسی که درست سخن میگوید. یعنی صدق و صداقت صفت قوله. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدید و سدید باشید، صادق القول باشید، محکم صحبت کنید. صدق صفت قوله. وقتی یک کسی درست سخنی میگوید که مطابق با حقیقت و واقعیت میشه صدق، اگر این مطابق حقیقت و واقعیتش میشه کذب، میشه کاذب یا صادق. اما اینجا امام صفت صدق رو برای قول نمیارن، به صدق العمل. خدایا راه برون رفتن از اون آرزوهای دراز و آرزومندیهای باطل اینه که من به صدق عمل برسم. یعنی اولا از عالم خیال و از عالم پردازش‌های ذهنی بیام به عالم چی؟ واقعیت بیرونی و تحقق عملی. داخل پرانتز امروزی نگاه میکردم چیزی رو متنی بود و بعد اشاره میکردم به بعضی از عزیزان، بالاخره این آفتی که ما امروز مبتلا شدیم که در کنار حسنش آفتشو من دارم عرض میکنم، این فضای مجازی که امروز ما داریم و گرفتار اونیم، ما رو از حقیقت زندگی واقعی دور کرده عزیزان، از حقیقت زندگی واقعی دور کرده. شما الان دارید سریع چت میکنید با پسرعمتون، پسردائیتون، اون طرف دنیاست، دور نمیدارم کاناداست، کجاست، شما دارین با اون روز شب با هم چت میکنید، الان با هم چقدر خوب ارتباط، چقدر خوشحالیم، که ما چقدر از حال هم خبر داریم، آنلاین دقیقا میدونیم چی خورد، چیکار کرد مثلا فلان. اما به حضرت عباس قسم، آیا از برادرتون الان تو عالم خارج خبر دارین از درد او؟ آیا سر سفره که نشستید دور هم نشستید شبیه، آیا اینقدر از هم خبر دارید که از او برادرتون مجازی و پسرعمه مجازیتون در کانادا خبر دارید؟ یا نه الان هر کسی چیزی دستش گرفته تو اون فضا داره میچرخه و از این فضای واقعی حقیقی که توش داریم زندگی میکنیم با نفس میکشیم بهره نمیبریم. ساعتها داره میچرخه اما دقیقه با این همسرش، دقیقه با این فرزندش مکالمه و همصحبتی نمیکنه. یه بخشی، یه نسلی از نسل ما اصلا رفتن تو این وادی، نیستن اصلا تو دنیای حقیقت، تو ارتباطات حقیقیشون نیستن اصلا، محو اون عالم مجازند. از زن خودش، کنار خودش خبر نداره. نمیخوام چیزهایی بگم دیگه، بالاخره خدمت دوست. از اون سوی دنیا از فلان کس خبر دارد، اما اون رو به شکل مجازی، این رو به شکل عرضم به حقیقی و واقعی خبر نداره. این چقدر زندگی متاسفانه شکل دیگه پیدا میکنه، به انسان از حقیقت حیات بهرش ناچیز میشه در این صورت. معلازم امام فرمودند خدایا ما را از اون آرزوهای دراز که همین حالت مجاز دارد به صدق العمل، این آرزوها را بر ما کوتاه کن. دقت بفرمایید، صدق العمل، صدق صفت قول، اما اینجا این رو صفت عمل به کار میبرن وجود و مبارکه امام. صدق العمل یعنی چه؟ صدق فلانان فی عمله، فلان کس در این کار صادق بود. یعنی چی؟ اذا وفاه، اذا وفاه، اگر انسان کاری رو یفعلو ما یجب ان یفعلو ان یفعلهو الا ما یجب ان یفعله. اگر انسان یک کاری را که باید انجام بدهد آنگونه که باید انجام بدهد، اسم این میشه صدق العمل. این هم از برکات سخن امام سجاده که باید بدانیم. اگر انسان اون کاری را که باید انجام بدهد انجام بدهد و آنگونه که باید انجام بدهد انجام بدهد، میشه صادق العمل. حالا این پزشک یه طبیبه، داره این عمل جراحی رو انجام میده. عرض به خدمت اثاری، این معلم سر کلاس هفته داره درسش میگه، بفرمایید عرض به خدمتتون، نمیدونم این ورزشکار رو داره این کار مسئولیتشو انجام میده، این نمیدونم این کارگر رو داره این کارشو انجام میده. اگر اون کاری را که انسان باید انجام بدهد انجام میدهد و آن گونه که باید انجام بدهد انجام بدهد، این میشه صدق العمل. عبارت اخرى و عبارت دیگه قرآنی این رو چی دوست داریم بگیم به جای این صدق العمل؟ العمل الصالح. العمل الصالح میشه عمل صالح. خدایا کوتاه کن این آرزوهای دراز ما را و این آرزوهای طویل ما را به صدق العمل، به این که ما به جای این که تو فضای مجاز ذهنی باشیم و تو فضای خیالات، بیایم تو فضای عینی عمل، اون هم عمل کارای مؤثر صادق جدی که از پس اون براییم. اگر انسان مرد عمل باشد عزیزان، اهل عمل باشه و عمل او و کاری که انجام میده کاری باشد درست، شایسته، به جا، به حساب، اونچنان فائده و خیر از این عمل نصیب انسان میشه که انسان تو دنیای خیالات مجازی ذهنی خودش دیگه پرواز نمی کنه، خرسند میشه به یافته های عینی خارجی و بیرونی خودش و عملش و اون چه رفتار انجام داده است. فقصره عنا بصدق العمل. حتی که اگر این طور باشه خدایا، اگر ما از اون دام آرزوهای دراز بیرون بیاییم طول العمل و به قصر به اصطلاح عمل و به صدق العمل برسیم، نتیجه این میشه حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت. دیگه اصلا خدایا ما هیچ آرزو نداریم که امروز برای ما به فردا متصل بشه، این زمان به زمان بعدی، ولی استیفاء یوم بعد یوم، آرزو نمی کنیم که حتما شنبه بعد از جمعه ما باشد. چرا؟ چون ما کارمون انجام دادیم، کارمون هم درست انجام دادیم، نتیجه اون رو هم دیدیم، دیگه فرقی نمی کنه. ببینید چه حالتیه این حال. خدایا به آبروی سید و ساجدین، به کلمه کلمه امام المتقین امیر المؤمنین، به سطر سطر سخنان صحیفه مبارکه سجادی، این طعمها رو تو این چند روز دنیا به ما بچشان. گاهی انسان یه حالی بهش دست میده که احساس میکند که اگر فردا هم براش نباشد اهمیتی نداره. چرا؟ به دلیل اون که آردش بیخته، علکش آبیخته، به دلیل اون که بارش بسته کارش کرده. یعنی وقتی نگاه میکنه اینه، ولی لله الحمد اگر 50 سال عمر کرده است، بیش از 50 سال، دو برابر 50 سال سرمایه اندوخته است. این میشه صدق العمل. این به جای طول العمل، آرزوهای درازی که حالا بعد برسم به 50 سالگی این کار میکنم، 60 سالگی هم که این اهداف بعدی منه، هدف گذاری کردم، من اصلا گول سیتینگ، من هدف گذاری کردم برای 70 سالگیم، این برای 80 نه، الان کارشو کرده عزیز من. به صدق العمل یعنی آنی که باید تا این سال و روز از جوانی انجام میداده انجام داده و اون رو هم اون گونه که باید انجام بده انجام داده. چه لذتی داره این زندگی، چه حالی به انسان میده که انسان اینطور زندگی کرده باشه که احساس کنه آنی که باید انجام میداده انجام داده در حق خدا و خلق. دیگه این انسان تشنه این نیست که فرداهایی داشته باشه، چون انجام شده از کارش، بود عمری، بود فرصت و زمانی، باز همان گونه مسیر رو ادامه میده، نبود تمام است و سلام. اون لحظات روزهای پایانی عمر حضرت استاد بود و رضوان خدا بر او باد، بین دو عمل جراحی بیمارستان امید خدمتشون رسیدم و اشاره کردن شاید کسی غیری بودن در اتاق، بیرون رفتن تنها، صندلی رو گفتم بیا جلو، آوردم جلو نشستم کنارشون، یه بابی بود، دنیایی بود که شاید برای بنده معراجی بود حقیقتا اون لحظات، از خوشترین لحظات اون، با حالی که اقتضای صحنه اینو نمی‌کرد. حتی یه جمله‌شو گفتم ببین یه مسیر رو تا الان با هم اومدیم، اون بزرگواری خودش، ماندم با هم ادامه میدیم، نماندم تو همین مسیر رو ادامه بدیم. کاری بود انجام دادیم تا الان، دیگه اگر بود خداوند صلاح دانست ما رو نگه داشت ادامه میدیم، بلا تمامه دیگه. این صدق العمله، این چه زندگیه، این چه حیات طیبه عزیزان، که انسان حسرت و تأسف و این اندوها و بعد اون آرزوهای دراز تو ذهنش نیاد و نباشه. چقدر عجیب وجود اون بارک امام، گره میزنن این رو به زلف عمل، اونم با همین تعبیر صدق العمل. فرمود و قصر ها انا به صدق العمل حتی لا نعمل استتمام ساعت بعد ساعت بل استیفاء یوم بعد یوم. دیگه ما در انتظار سال 99 نیستیم، بیاید خدا چه عنایتی کرده است که فرصت دوباره عمل داده است، نیامد هم دیگه ما تقدیم کردیم و تحویل دادیم آنچه رو که باید تحویل بدیم. بل حتی ولد تصال نفسن به نفسن، حتی در انتظار نفس بعدی هم نباشیم، حتی در انتظار نفس بعدی هم نیستیم، نه روز بعدی، نه هفته و سال و ماه بعدی. میدونید این چی میشه حقیقتش؟ باز از کلام خود امام استفاده کنیم، این میشه همون جمله که بارها در شرح صدر اشاره کردم، اللهم ارزقنا التجافیه عن دار الغرور والانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. این میشه همون حال تجافی که خود امام سجاد میگن خدا تجافی به من بده. عزیز من، ما اونقدر چسبیدیم به این مال و منال و عنوان و جاه و مقام و میز و صندلی و خانه و ماشین و شهوات، تازه نیستیم یه ذره اصلا این چسب چی بود خیلی هم از او راضی، اونچنان ما را چسباندن که تکان نمیخوریم، اصلا بلند نمیشیم، توجه دارید؟ اصلا بلند نمیشیم. تجافی اون حالتیه که انسان دیگه یه رکعت از امام جماعت دیرتر آمدی، تشهد نداری، آقا تشهد میگه، شما رو انگشت دستتون پاتون منتظری تا میگن به حول الله، اولین کس که بلند میشه کیه؟ شمایید. این میشه حالت تجافی، اصلا نچسبیدید، اصلا براتون این میز مهم نیست. باش آقای تشکر از زحمات استاری بفرم، با کمال میل میفرماییم، مهم نیست برامون، وقتی هم بخوان بدن این مقام رو بهمون خیلی توفیه نیست. حالا بالاخره این جایگاه رو ما دادن، حالا از اون گرفتن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه خودمون رو گم میکنیم وقتی میدن، نه از اون میگیرن افسرده و شکسته بال خواهیم بود. چرا؟ چون هست اون صدق العمل هست و طول العمل نیست، قصر العمله، اون قصیر العمله. هیچ، حتی ولا لحوق قدمن به قدمن، خدایا در انتظار این نباشم که حتی قدم بعدی بعد از این قدم را بردارم به خاطر رسیدن به اون آرزوها و خیالهای دراز. و سلمنا من غروره و آمنا من شروره. دو نکته اساسی رو میگن، خدایا ما را از غرور طول العمل و از شرور طول العمل حفظ کن. حالا این غرور چیه؟ این شرور کدامه؟ روایاتی که میخواستم بخونم نشد و به توضیحش بیشتر نرسیدیم این قسمت رو خدمت دوستان عزیز، و تازه بعد از این حالا ورود میکنیم به اصل معنا. اینا رو امام مقدمه میگن که ونسب ونسب الموت بین ایدینا نسبن. بعد یه دنیای امام از مفهوم مرگ باز میکنن که اونقدر شیرینه این مفهومی که امام از مرگ باز میکنن که میشه همون احلا من الاصل، که انشاءالله خدمت عزیزان فردا شب ادامه بحث این آرزو و ارتباط عمل با الف حمزه با عجل با طول العمل، اینها رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری میکنیم و بررسی بیشتری باز خواهیم کرد به حول و قوه الهی. پروردگار و توفیق فهم و درک و زندگی در سایه این معارف رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. صدقات اینات بفرمایید. خب اگر اجازه بفرمایید، چون غروب حزن‌انگیز جمعه بوده است و متعلق به وجود مبارک ساحت قدسی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه الشریف، من از زبان حضرتش طبق معمول این ایام که گاه فرصت دست میده چند تا سلام رو بخوانم و ترجمه کنم خدمت دوستان عزیز از ناحیه مقدس. السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون کسی که خدای جلیل او را تطهیر کرد و گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. السلام علی من افتخر به جبرئیل، سلام بر اون بزرگ و آقایی که جبرئیل به او فخر کرد. السلام علی من ناقاه فی المهد میکائیل، سلام بر اون بزرگی که گاهواره اون رو گاه میکائیل تکان میداد در خانه علی. السلام علی من نکست ذمته، سلام بر اون کسی که ذمه و حرمت او را شکستند عهد و پیمان او را. السلام علی من حتک حرمته، سلام بر اون آقایی که حرمت او شکسته شد. السلام علی من اریغ به ظلم دمه، سلام بر اون بزرگی که خون او را مظلومانه ریختند. السلام علی المغسل به دم الجراح، سلام بر اون آقایی که غسل او خون جراحات بدنش بود. السلام علی المجرع به کأسات الرماح، سلام بر اون آقایی که این نیزه ها و تیرها بود که او را سیراب کرد. السلام علی المنهور فی الورا، سلام بر اون کسی که رگهای گردن او را در بیابان بریدند. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون کسی که وتین و همه رگهای گردن او بریده شد. السلام علی المحامی بلا معین، سلام بر اون حمایتگر از دین خدا که یاوری نداشت. دیگه اینجاش دیگه میدانید و بلدید دیگه. السلام علی شیب الخضیب، سلام بر محاسن به خون خضاب شد. السلام علی الخد تریب، فسقط عن فرسه علی خده الایمن، تو مقتل میخوریم. سلام بر اون بزرگی که گونه او را بر خاک مالیدند. السلام علی البدن صلیب، سلام بر اون بدن عریان. وای. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهایی که بر اون. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر اون سر بر فراز نیزه سرافرازی کرده و رفته. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. بسمک العظیم العظم،